أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام درباره بیع الوقف بود. لکون البیع انفع و اعرض برای موقوف علیهم، موقوف علیهم به تبدیل، آیا جایز است یا جایز نیست؟ گفتم قائل به جواز تنها شیخ مفید است، از او نقل شده و شیخ فرمود از او هم ثابت نیست که بیع الوقف و تبدیل او الى ما هو انفع جایز باشد. برای جواز هم به دو تا روایت استدلال شده بود، یکی به این روایت علی جعفر ابن حنان 8 باب 7، یکی هم به روایت مکاتبه همیری که میاد. در روایت جعفر ابن حنان گفتیم اشکالهایی شده به استدلال به این روایت. یکیش اونی بود که شیخ فرمودن این دو تا شرط قرار داده، یکی احتیاج ورثه و یکی دیگه این که ولی احتیاج و رضایت اونها، اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم، یکی اصلحیت و یکی هم احتیاج، دو تا شرط اصلحیت و احتیاج. بنابراین با صرف احتیاج نمیشود فروخت. شبهه دیگری که در این روایت شده این که این مال وقف منقطعه نه وقف مؤبد، چون در زید در صدر عبارت دارد وقف قلتا لعلا قرابته من ابیه و قرابته من امه، قرابته من ابی و قرابته من امه، این قرابت من ابی و امه یا اون قرابت موجود است و یا مطلق القرابه، به هر حال وقف منقطعه، اما اگر قرابت موجود باشد که واضحه، اگر مطلق القرابه هم باشد اونام یه روزی منقطع می شوند، پس این وقف مؤبد نیست، اونجور وقفی نیست که بگه وقف کردم الی ان یرث الله تبارک و تعالی، یا وقف کنه بر فقرا یا بر علما که هیچ وقت منقطع نمی شوند، این وقف منقطع. این یک جا صدر روایت در شهادت است، در زیل روایت این شهادت است که وقف منقطعه، برای اینکه در زیل دارد فللورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض، برای ورثه از قوم خویشای میت هست که بفروشند. معلوم شد خود قرابت المیت موقوف علیهم نیستن، ولا میگفت لقرابت المیت الموقوف علیهم. این که میگه لورثه قرابت المیت هست، معلوم شد این ورثه موقوف علیهم نیستن و وقف منقطع بوده. این دوتا شاهدی که بهش استشهاد شده که این مال وقف منقطعه نه وقف مؤبد. و فیه مضافن به سوی این که ظاهر تقسیم وقف الى مؤبد و منقطع، اینکه تقسیم به اعتبار خود وقف است نه به اعتبار موقوف علی، نظیر تقسیم نکاح الى المنقطع و الى المؤبد، الى المنقطع و الى الدائم، تقسیم اونجا مال خود نکاح است و نه مال زوج و زوجه. اگر نکاح کردن و مدت ذکر نکردن، این نکاح دائم است و رو زوج و زوجه دوام نداره، و اگر مدت ذکر کردن میشه نکاح منقطع. ظاهرین اینجا همین جوریست، اگر در وقت مدت ذکر نکردن دائم است ولو برای شخص خاص، میگه وقف کردم بر پسرم، این وقف مؤبد است، یعنی تا پسرش هست این وقف هم هست. و اما اگر آمد گفت وقف کردم بر نسلم بعد نسل تا 100 سال مدت براش قرار داد، این میشه وقف منقطع. پس مضافم به این که انقطاع و تعبید از صفات وقف و از اقسام وقف است، نه از اقسام موقوف علیهم و صفات موقوف علیهم که بگید اگر برای نسل حاضر وقت کرد منقطع، اگر برای نسلم بعد نسل وقت کرد الی ان یرث الله اون دائم و ابد. نه، ظاهر اینه تقسیم اعتبار خود وقفه، ولی لذا بر حاضر هم وقتی مدت قرار ندهد وقت وقفه مؤبده، در حاضر و غیر حاضر اگه وقت قرار داد میشه وقفه منقطع. مضافاً به سوی این در این صدر و ذیل هیچ شهادتی نیست بر اینکه وقت وقف منقطعه. اما در صدر که میفرماید این گفته است وقف کردم بر قرابت و این قرابت ها منقرض می شود، قرابت منقرض می شود، میگیم انقراض قرابت دلیل بر توقیت نیست، انقراض قرابت دلیل بر توقیت نیست، علل منقرض نشدن. اینکه منقرض می شود این به صورت احتمال است، علل منقرض نشدن، پس این دلیل بر اینی که این وقت وقت موقت لعل اینا منقرض نشدن. و اگر بگی نه وقف کرده بر موجودین، میگیم این خلاف ظاهر است، ظاهر عنوان مطلق است، بل اینکه دارد لقرابتی علا قرابتی من ابیه و قرابتی من امه، این قرابت عنوان بر هر کی صادقه، نه قرابته الموجودین، این خلاف ظاهر عنوانه. و اما اون که گفتید در ذیل دارد که وللورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا، این للورثه من قرابت المیت مثل اون للورثه ای میموند که در باب 300 درهمش آمده، در اونجا دارد این مات کان الثلاثه 100 درهم لورثه یرثونا فاما اذا انقطع، اونجا فللورثه بل تعریف ورثه دارد، ذی کل سنه و یقسم الباقی الیس فی وصیته و یقسم الباقی قال لیس غلابتی قلت ارأیت ان کان ان مات کان الثلاثه 100 درهم لورثته یتوارثونها بینهم، اونجا که ورثه داره، حالا کلیش اونجا که دارد برای ورثه اونها تعبیر به ورثه دارد، همون جوری که اونجا تعبیر به ورثه شده و دلیل بر اختصاص نیست، اینجا هم که تعبیر به ورثه شده دلیل بر اختصاص نیست. هم مازن قطع ورثتهم فلم یبق کان لقرابت المیت، اونجا تعبیر به ورثه داره، اینجا هم تعبیر به ورثه داره، پس این دلیل بر این نیست که این ورثه یعنی بر اونها وقف نشد. نه، منقرض نمیشه، نسل حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقرض نشده، نه حمله بر نسل حضرت رسول منقرض نشده و نمیشه انشاءالله، اینجور نیست که نسل ها منقرض. یک کسی وقت آمده بود اینجا میگفت که من نرفتم تحقیق کنم، یک کسی میگفت اون نسل حسن مسلح جمکرانی هنو مثلا در جمکران است و از آن میگه این منافات نداره که نسل این زوجا منقطع نمیشه، میگه امه دیگه، بله دو طرف هم هستازه انقطاع شد. روایت دیگر این مکاتبه همیری نوی همین باب هفت، احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، حالا عرض میکنم میرسم، ان صاحب زمان علیه السلام انه کتب الی روی عن الصادق علیه السلام خبر مأثور اذا کان الوقف على قوم باعیانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بیعه و کان ذالک اصلح لهم و کان ذالک اصلح لهم ان یبیعو، میگه از امام صادق همچه روایتی نوشت که رسیده، فهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعو کلهم على البیع ام لا یجوز الا ان یجتمعو کلهم على ذالک و عن الوقف الذی لا یجوز بیعو، سوال از این روایت و از وقفی که لا یجوز بیعو، فاجاب علیه السلام اذا کان الوقف على امام المسلمین فلا یجوز بیعو و اذا کان على قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون على بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله. این هم روایتی که بهش استدلال شده که میگه فلیبع کل قوم ما یقدرون على بیعه و اینجا ولو میگه هر دسته میتونن بفروشن، لکن به قرینه اون روایت قبلی جمع میکنیم، میگیم این که ازار از او کلهم در اون روایت داشت، این روایت میداره هر دسته میتونن بفروشن، اون مال جاییست که همه بخوان سهامشون رو بفروشن باید همه راضی بشن، این مال جاییست که بعضی ها بخوان سهم خودشون رو بفروشن رضایت خودش کافیه. پس بین این روایت و بین اون روایت منافاتی نیست. او رضایت الکل گفت، این رضایت العده میگیم رضایت الکل فی بیع الکل، رضایت العده فی بیع سهم خودش. لکن اشکالی که هست این که این روایت جوابی که هست مطلقه، میگه مطلقا میتونن بفروشن، و ازا کان علا قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علا بیعه مجتمعین و متفرقین انشاءالله. هر کدامی اونی که قدرت بر بیعش دارن میتونن، اصلا مسئله احتیاج در شرط نیست. اگر بگید اطلاق ندارد، بگیم اگه اطلاق نداشته باشد باز اونی که قیدش است مسئله مصلحته، و کان ذالک اصلح لهم، به مز این که بیع اصلح باشد یکون و کافیا، نیازی به مسئله اعودیت و اونجور چیزانی اذا کان البیع اصلح لهم، احتیاج دارن میخوان گولشو بخورن مانعی ندارد بفروشن، برای این که یه مشکلات جزئی در اونجا هست. الان اگر نفروشن 10 سال دیگه ممکنه است کسی بیاد زفت کنه و از بین برد. معیار را اصلحیت قرار داده در حالتی که شما میخواید بگید معیار اعودیت است، اونی که در روایت آمده روایت احمد از مدعا. پس یا میگیم مطلقیست که لم یقل به احد، یا اگر بگید به قرینه صدر مال مورد سؤال اطلاق ندارد، میگیم مورد سؤال اصلحیت است نه مورد سؤال اعودیت برای موقوفون علیهم، روایت احمد از مدعا مطلقه. یعنی چه؟ نمیشه که عبد بشه اصلا نباشه؟
نه اصلا نیست، اگر بفروشم اصلاح
میکنه. چه اصلا؟ حالا هرچی میخواد باشد، به هر حال هم مرخص منوج بشه هم مرخص مطلق بشه، اونی که میخواییم نمیگه. اونجایی که عبد است و دعوا نمیشه، اونه میگم اونجایی که اونجایی قدر متیقن شو همه مسوقه ها رو یه جا جمع کرد، اونجایی که اعود است و دعوا هم نمیشه، دست ما اینه اعود است و هیچی باش نیست. شما میخواید بگید اعود مزاحم است، بحث مزاحمت ما نمیگیم، ما اذا کان اعودا ولم یکن معه شی، این روایت دلیل بر جوازش، این اعم را دارد میگه، اونو نمیتونه تثبیت کنه، نمیشه عقد کرد به اعم. اعم بتونیم عقد کنیم تا عمل کنیم، اما اگر اعم را نتوانستیم عقد کنیم که نمیشه. پس یا این روایت جواز بیع وقت دارد مطلقا، یا جواز بیع وقت اذا کان اصلا، هیچ کدومش بهش عمل نشد. این تمام کلام در این دو روایت. هازا کلو معین که در هر دو روایت ضعف سند هست، اما در روایت اول ولو سند تا جعفر ابن حنان تمام است، چه به سند کلینی و چه به سند صدوق و چه به سند شیخ طوسی، روایت در هر سه سند تا جعفر ابن حنان تمامه، اما نقل کلین سند کلینی این نحویه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، خود عده ای که از سهل ابن زیاد عن سقن، سهل ابن زیاد هم روایاتش حجت است، بلکه خودش هم سقه است از مشایخ کلینیه، و احمد ابن محمد و علی ابن سهل ابن زیاد، احمد ابن محمد از احمد ابن محمد هم که است، و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا، این سند دوم درست، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع درست، علی ابن رعاب ثقه، عن جعفر ابن حنان سند کلینی، پس تمام سندهای کلینی به جعفر ابن حنان صحیحه، سند صدوق هم به حسن ابن محبوب صحیحه، حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، اونم که هر دوشون ثقه هن. شیخ طوسی هم نقل کرده به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد خالد برقی، هر کدوم میخواد باشد فقط، انا احمد ابن محمد، انا اسد ابن محمد. پس روایت سند مشایخ تا جعفر ابن حنان صحیحه و هیچ گیری در سند نیست، اما جعفر ابن حنان توثیق نشده است، مجهول جعفر ابن حنان توثیقی نشده است. بله نسبت به پسرش گفته شده واقفیون، نسبت به جهیم ابن جعفر ابن حنان تازون اون گفتن واقفیون، اما خود جعفر ابن حنان توثیق نشده، نه شیخ توثیقش کرده و نه نجاشی توثیقش کرده، بنابراین نمیتونیم به روایتش عمل کنیم، بلکه مجلسی در وجیزت تضعیفش کرده است. بله ان المجلسی فی الوجیزه التضعیف، و همینجور کاشف و رموز هم تضعیفش کرده است. لیکن لقائل ان یقول که تضعیف اینها از باب نسبت وقفیه که داده شده به پسرش، اینا خلط کردن که این نسبت مال خودش است. لقائل ان یقول که منشأ تضعیف اونها خلطی است که در نسبت پسرش به واقفیه داده شده. جهیم ابن جعفر ابن حنان رو گفتن واقفیون، اینا خیال کردن خودشه میگه. در حال الامر سهلون که جعفر ابن حنان توثیق نشد. حنان اشتباه کرد، این نسخه وسائل غلط، جعفر ابن حنان اشتباه کرد. و اما روایت بعدی که مکاتبه محمد ابن عبدالله جعفری است، نه از اصحاب اجماع، نه خیر، با واسطه هم از تازه، ان علی ابن رعاب تازه، نه اصحاب اجماع، نه نمیتونه واسطه باشه، بر یه روایت خلاف قواعده بخواد درست کنه. و اما محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن حسین ابن جامع ابن مالک الهمیری ابو جعفر قمی، محمد ابن عبدالله ابن جعفر، جعفر ابن حسین ابن جامع ابن مالک همیری که کنیش ابو جعفر قمی است، این محمد ابن عبدالله همیری ابو جعفر قمی، نجاشی میگد کان ثقتن وجهن، نجاشی فرموده ثقه است و وجهی از اصحاب، پس در وثاقت خودش کلامی نیست، کان ثقتن و وجها. لیکن کلام در اینه که ما از کجا بفهمیم که حضرت جواب داده، فعجاب علیه السلام، ما جواب ولی عهد صلوات الله و سلام علیه را از کجا برش حجت داریم؟ این آقا که خودش ثقه است میگه او عجابه، اما آیا او که عجابه اون دست خط مبارک ولی عهد صلوات الله و سلام علیه بوده یا دست خط غیر او بوده؟ ما این را از کجا بفهمیم؟ چون حضرت نوابی داشته و وسائطی داشته که اونا رو نامه ها رو می بردن و جواب رو می گرفتن. خود این شخص از نواب و وسائط نیست، نامه نوشته و داده، بعد میگه و عجابه، ما از کجا بفهمیم اون جواب جواب ولی عهد صلوات الله سلام علیه است؟ بعد از آنی که همیری واسطه را نقل نکرده که آیا این واسطه احدی از نواب خاصه بوده، این واسطه احدی از وکلا بودن، یا این واسطه آدم مجهول الحالی بوده برده نامه رو یه چیزی ورداشته زیرش نوشته و برده داده به محمد ابن عبدالله جعفری. پس جواب امام برای ما ثابت نیست، چون واسطه برای ما نامعلومه. و این که نجاشی فرموده این کاتبه، نجاشی دارد کاتب صاحب الامر علیه السلام و سأله فی ابواب شریعه، که او کاتبه، بعضی در کاتبش نی، اما اون که کاتبه امام علیه السلام جوابشو داد، از کجا که امام علیه السلام جوابشو داده برای ما محرز نیست. و لا یقال که احمد ابن حسین قزائری او میگه من جوابا رو دیدم، برای اینکه نجاشی نقل میکنه قال لنا احمد ابن الحسین، یعنی احمد ابن حسین ابن عبید الله قزائری، وقعت هذه المسائل الی فی اصلها و توقیعات بین الصدور میگه این مسائل رو تو اصل اون که مسائل درش نوشته بود من دیدم جوابان بین سطر نوشته شده بود و توقیعاتو بین صدور. میگه خیلی خوب. ابن غزالی میگه جوابها بین سطر بود، اما از کجا که اینا جوابای حضرت باشه؟ یا خود این محمد ابن عبدالله جعفری خودش میگه من نوشتم و عجابه، از کجا که مال حضرت باشه؟ بله ها. کی؟ بله حالا من از اجازه من الان عرض میکنم، اجازه فرمایید. من الان عرض گفت تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام گیر داره، علیه السلام داره امام حسن عسکری علیه السلام. تو با علیه السلام شم امام حسن عسکری با علیه السلام سب کن مثلا جواب میده. اجازه بفرمایید، یه قضیه توجه بفرمایید. پس بنابراین خود همیری، البته این همیری غیر اون همیریست که صاحب قرب الاسناد، این پسر اونا همیری صاحب قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر همیریه، این پسرش محمد ابن عبدالله. خب پس این خودش ثقه است، همون جوری که نجاشی فرموده ثقتون و کان وجه. مکاتبه ها و سؤال های از ولی عهد صلوات الله و سلام علیه قطعا داشته، اما این که اون جوابهایی که داده شده به نام مهدی موعود حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه، آیا اون جوابها هم جوابهایی بوده مال امام دوازدهم یا نبوده، برای ما حجتی در کار نیست، چون خود این که ولی عصر را ندیده واسطه را هم نقل نکرده تا ما از راه عدالت واسطه بفهمیم که لابد حضرت نوشته. خودش که ندیده، واسطه را هم که برای ما نقل نکرده، لعل واسطه یه افرادی بودن که ثقه نبودن نامه رو بردن بعدم جواب آوردن به عنوان جواب ولی صلوات الله و سلامه علیه. اینی هم که غزائری میگه من دیدم اون جوابا بین سطر آمده بود، اینم مثل خود همیریه، میگه فعجابه، مثل نسبتی است که خود همیری به حضرت میده، میگه فعجابه. خب بله او داره نسبت میده، اونم میگه فعجابه، اما از کجا که این نسبتاشون تمام باشه؟ من عرضم تمام بشه. عجیبه، عجابه که عجیبه، نمیخواست که توجه بفرمایید. بذار من عرضم تمامش. پس بنابراین دلیلی نداریم. اگر گفته بشود که نه، خب حد زدن اینها، اینا حد زدن که این جواب مال معصوم است، قضائری حد زده، ولی این که میگه و کانت توقیعات بین سطور، همیری میگه و عجابه، اینا حد دو نفر عادل و بزرگواره که اینا حد زدن حضرت جواب داد، اینا لابد خط حضرت را شناختن. میگیم شناخت اونا شناختن حدس است، نه شناختن حس، برای اینکه اونا هم که با حضرت سر و کار نداشتن که، اونا هم که خودشون ناقل نبودن. شناخت اونا و نسبت اونا نسبت عن حدس است و نسبت عن حد، اونم نسبت به امام مهدی صلوات الله و سلام علیه، به این ساعت قابل اعتماد و قابل احتجاج نیستش. بنابراین این روایت هم از این جهت اشکال دارد. مکاتبه معلوم، جواب دادن به نام حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه هم معلوم، همیری هم ثقه، احمد ابن حسین غزائری هم ثقه، اینا هم نسبت دادن، اما کلها لا یزید علی الحدث و خبر عادل در حدث برای ما حجت نیست، لا سیما نسبت به امام مهدی صلوات الله و سلام علیه. امام قدس سره می فرمود که مرحوم آقای حکیم قدس سره رفته، مرحوم شیخ بهایی قدس سره رفته مشهد، قرآنی را دیده و گفته من یقین دارم این قرآن به خط امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. می فرمود منم رفتم مشهد اون قرآن را دیدم و یقین کردم به خط امیرالمومنین نیست. حدس اینجوریه دیگه، ممکن است ابن غزائری و همیری یقین کردن که این خط ولی عصر از باب حدس، اما یک کس دیگری ممکن بود یقین کند که این خبر اعمال ولی اسلامت الله و سلام علیه چقدر بین یقین ها و بین در حسیات چقدر بین یقین ها اختلاف هستش. بنابراین این روایت هم از برای ما حجتی و نمیتونیم باش مطلبی را تمام کنیم. اون ثقه بود. نه خیلی ببینید، نه نیست اینجور. ببینید یه وقت محمد ابن حسن، توجه هم، یه وقت محمد ابن حسن صفار است از امام حسن عسکری نقل میکنه، خود زمان از اصحاب امام حسن عسکریه، وقتی میگه کتبه معلوم میشه حسه، اون حسه. اما یه وقت میخوان کتبه را از امام زمان نقل کنن، نداریم اونجوری. توقیع مربوطه به امام زمان که واسطه معلوم نباشد، صرف این راوی یا باید خودش از نواب باشد تا خط حضرت رو میشنخته میشه حس، یا واسطه هایی بوده که نامه رو میبردند و جواب میگرفتن میشه حس. اما نسبت جواب به امام معصوم علیه السلام دادن حدثن، این برای ما کفایت نمیکنه. امام معصومی که مهدی صلوات الله و سلام علیه، توجه بفرمایید. این تمام کلام در اینجا، لکن بنده میخوام عرض کنم که بیع الوقف علا نحو تبدیل اذا کان انفع برای موقوف علیهم و انفع برای حالا چه افراد چه جهاد، اذا کان انفع المسمى فی لسان اليوم به تبدیل الاحسن این یکون جایزا. بیع الوقت و تبدیله به ما کان انفع المسمى فی اليوم فی السنة المسلمین به تبدیل به احسن این یکونو جایزا. یه جایی هست، یه کاروانسرایی هست، این کاروانسرا الان 5 نفر میان، یه پارکینگ هست 5 تا ماشین درش جا میگیرد. اما اگر ما این را بفروشیم میتونیم یه جای دیگری را بخریم که 50 تا ماشین جا بدن، یه جای خیابون دیگه بخریم که 50 تا ماشین درش جا بگیره. یه مغازه‌ای را او وقف کرده است، الان درآمدش کمه، ما اگر بفروشیم 100 تومن درآمد میشه 1000 تومن برای به نفع موقوفون علیه. مسجدی است، جمعیت کمی میگیرد، ما اگر تخریب کنیم و توسعه بدیم جمعیت بیشتری را جا میدهد. تبدیل عین موقوفه به ما فرش مسجده کهنه شده، میتونیم بفروشیم فرش نوی بگیریم که راحت تر مسلمان ها روش نماز بخوانند، بهترم هست، فرش نو بهتر است. تبدیل وقف الى ما کان اعود للموقوف علیهم به بیع و غیره، من میخوام عرض کنم یکونو جایزا، برخلاف اونی که گفته شده است. حتی شیخ مفید هم قائل به جواز نشد. چرا؟ برای این که برای چندمین بار تکرار میکنم در باب عدم جواز بیع و عمده مسئله وقف، همین اینجاست که من دارم عرض میکنم، در باب عدم جواز بیع وقف برای عدم جواز به وجوهی استدلال شده. حاصل اون وجوه اینهاییست که من عرض میکنم. یکیش این که بگیم بیع وقف منافات دارد با حقیقت وقف، تبدیل وقت منافات دارد با حقیقت وقت، لأن الوقف عبارت عن المنع من التصرفات كما يظهر من الجواهر قدس سره. اصلا وقت یعنی منع از تصرفات، وقتی وقت شد منع از تصرفات. آقای واقف منع از تصرفات انشاء کرده، الوقوف على حسب ما يوقف اهلها هم امضا کرده، پس هم منع مالکی دارد و هم منع شرعی. الوقوف علی حسب ما یوقف اهل. این یک وجه. وجه دوم اینه که بگید منافات دارد با وقف، برای اینکه وقف عبارت است از تحبیس العین و تسبیل المنفعه، حبس کردن عین. حبس کردن عین وقفه، این را حبسش میکنن، لازمه حبس اینه که نشه تبدیلش کرد. اینم بگید لازمه حبس اینه نشه تبدیلش کرد. یکی هم روایاتی که بهش استدلال می شود برای عدم جواز بیع وقت، مثل الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، اون روایت ابی راشد موثقه صحیحه ابی راشد لا یجوز شراء الوقف، این هم یک روایت و ظاهرا این دو تا روایت بیشتر نداشتیم. یکی اون روایات موقوفات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، بگید روایات دلالت کرده بر عدم جواز بیع وقت. و اصل چهارم اجماع بر عدم جواز بیع وقت و بداهت در ذهن مسلمین، بل ضرورت المسلمین علی عدم جواز بیع وقت. اینا وجوهیه که برای عدم جواز بیع وقت بهش استدلال میشه. یه وجه دیگرم استصحاب، میگیم قبل از طروع حالت، قبل طروع حالت بیعش ممنوع بود، بعد طروع حالت شک میکنیم بیع جایزه یا جایزه، استصحاب داریم و ما استصحاب را قبول کردیم، گفتیم مثل شیخ که میگه این استصحاب تمام نیست، ما گفتیم نه استصحاب تمام است. اینو وجوهیه که میشه بهش استدلال کرد برای اینکه بیع وقت جایز نیست و جوازش محتاج به دلیله، لکن هیچ کدام از این وجوه تمام نیست. اما وجه اول که صاحب جواهر می‌فرماید فواضحون عدم تمامیتش، وقت منع از تصرفات نیست عرفاً و عقلاءاً، و لذا اگر آقای واقف بیاد انشاء کند ممنوعیت از تصرفات را، میگه من این خانه را ممنوع کردم از تصرف و نقل و انتقال، این وقف نیست، این یه انشاء و یه ایقاعی از طرف آقای مالک از باب الناس مسلطون علی اموالهم یکون صحیحا. اگر آقای واقف انشاء کند ممنوعیت از تصرفات را، اغلا اینو وقفش نمیدونن، پس هر سال جوار تمامی، لأن الوقف لیس هو المنع من التصرفات عند العرف والعقلاء، بل وقف شیء و المنع من التصرفات شیء آخر. و لذا اگر انشاء وقف کند، اگر انشاء ممنوعیت کند، وقف رو انشاء نکرده، ممنوعیت انشاء کرده، ایقاع که بر حسب سلطه آقای مالک ایقاعش متبعه. و اما این که معروف است که الوقف و تحبیس العین، بگید حبس کردن عین لازمش اینه که نشود فروخ، درسته حقیقتش من از تصرفات این، اما لازمش اینه نشود فروخ، میگیم نه اینجور نیست، حبس العین معناش اینه یه چیزی رو که وقف میکند عین رو حبس میکند، یعنی این عین رو من حبس کردم، بر ندارید یه چیز دیگه رو جاش حبس کنید، من خانم رو وقف کردم و ندارید مغازم رو وقف کنید، حبس العین یعنی اقتصار بر این عین دون عین دیگر، این رو وقف کردم، این رو حبسش کردم، زید رو زندانی کردم، نه یک امر رو جاش ببرید زندانی کنید، حبس کردن یعنی قرار دادن این برای وقف در مقابل غیر، و قرار دادن این عین برای موقوف علیهم یعنی برای غیر موقوف علیهم نیست. وقف عبارت است از حصر و حاصل عین در برای موقوف علیهم در مقابل حصر غیر و در مقابل حصر همین برای غیر موقوف علیهم. و اونی که از احکام و اغلاییه وقفه اینه که این وقف کرده، حبس کرده، منحصرن گفته اینو وقف کردم، نه خانه و مغازم. حکم اغلایی و بنا اغلا در باب وقف اینه که نمیتوانن اینو بفروشند و بخورن، اتلافش و تصرف در او به صورتی که از بین برود این جایز نیست، نقل و انتقالی که سبب از بین رفتن او بشود بدون مجوز، نقل و انتقال تشهی، بفروشن و موقوفون علیهم چیکار کنن؟ بخورن. اغلا میگن نه این با وقت معناش اینه، اینجور تصرفی رو کسی حق نداره، یا بفروشن دلخواهی بگن نمیخوایم امروز این ملک وقت باشد، میخوایم ملک دیگری وقت باشد. اون حکم اغلایی که در باب وقت هست تبدیل و منع از تصرف تشهیانت که چه باعث از بین رفتن وقت بشه، چه باعث از بین رفتن وقت نشه. اینا دلشون بگیره، دنجشون بگیره، بفوشن بخورن. اغلا میگن نه وقت نمیشه خورد، دنجشون بگیره این وقت رو هبه کنن به دیگری، تقدیم مقام اعلی حضرت قدر قدرت علیهم اللعنه کنن، کلشون علیهم اللعنه بلا استثناء. این جایز نیست، برای اینکه حق هبه کردن رو ندارن. یا نه همین جوری بفروشن یه جای دیگه بخرن. اغلا میگن ممنوع است. حکم اغلایی در عدم جواز بیع و تبدیل نعوخ و تصرف در اوست تشهیان و سلطنتن مثل املاک، چه وقت از بین برد چه وقت رو بخوان جا به جا کنن. میگن نمیتونی مقاصر بفروشی یه جای دیگه بخری، نه وقف است و وقت قابل جا به جا شدن نیستش، یا وقت قابل فروش و خوردن نی، وقت قابل هبه هم نی. و اینی هم که در وقف نامه های متعارفه بین مردم یا در وقف های ائمه صلوات الله علیه اجمعین داره لا تباع و لا توهب، این لا تباع مقارنه با لا توهبه، این شهادت است. ولی اینکه اینجور بیعی را میخواد بگرد هبه که میکنن یعنی عین موقوفه از بین میره و دلشون میخوان به آقایی میبخشن تقدیم میکنن، نه لا تو با حق نداری تقدیم کنید به هر کسی. یا چیزی رو که میفروشن پولشه چکار میکنن؟ میخورن. یا میفروشن یه جای دیگه جاش میگیرن. این لا تو با در کنار لا توهب ناظر به بیعیست که از باب تشهی حاصل میشود، چه سبب ذهاب وقت بشود چه سبب تبدیلش بشود. این اوغلا میگن جائز نیست. اما اگر بیاد و یک عین موقوفه ایست ما بفروشیم که انفع برای موقوفان علیهم باشد، اوغلا منعی از او ندارن. من میگم انفع است باشه کم نشه، این انفع. شما که میگید الوقوف علا، میگم در حقیقت وقت این نیست. ببینید من کار به اون ندارم، من از خب شرط بحث دارم پیدا خود وقت ها میگم. میگم حقیقت وقت که اقتضا نمی کند منع را، حکم اغلاییست. ببینید یه وقت شما میگید حقیقت وقت اقتضا می کند کمازه بیلیه جواهر، یه وقت اینو میگید، یه وقت میگید لازمه یه وقفه چون الوقف و تحبیس العین و تسبیل المنفع. میگیم نه حقیقتش اقتضا میکند، شاهد آوردم هم از عرف هم از شاهد فقهی، نه لازمش اینه که مطلقا فروش نشود. این لازمه از باب عرف و عقلا باید بگیرید. عرف و عقلا میگن معنای وقف اینه، این عینو حبس کرده زید و زندانی کرده، نه یه جاش امر زندانی کنید. زید را مدت 10 سال گفته زندانی باشد، نه 10 سال را بکنی چی؟ 5 سال. حفظ معناش اینه. تحبیس عین لازمش اینه وقف را از این عین به غیر منتقل نکنن، نه یا مقاصره بردارن بگن خونه وقف است، وقف کرده برا علما، نه یا بگن برا ساده، دلشون میخواد برا ساده. این مقدار از ممنوعیت. و به عبارت اخرى منع از تبدیل و انتقالی که سبب ذهاب عین موقوفه بشود یا سبب بقایت بدل بشود اما تشهیان و سلطنت رو، میگه اینجور نیست. شاهدشم این که در کنار لا تبا اومده لا توهد، یعنی اون بیعی که مقارنه با هبه است، بیع مقارنه با هبه چه بیعیه؟ بیعی از باب تشهی که میخوان ثمنش رو چکار کنن؟ بخورن. بیعم و کنار هبه مقارنه با هبه اون بیعه که دلخواهشونه، میگن این حالا میخوایم اینجا را بفروشیم جای دیگه قرار بدیم، شاهدشم همونه. پس بیش از این ما از بنا اغلا و عرف دلیل بر منع نداریم. ما میگه حالا منم میگم یعنی چه قابل فروش نی؟ ببینید اولا سیره که زبان نداره، ببینید سیره که زبان نداره، سیره که زبان نداره، آقای بزرگوار سیره که زبان نداره، سیره خودش دلیل لبیه. توجه می‌فرمایید؟ من عرض می‌کنم منم میگم وقفا نمیشه فرو، میگم منم میگم قدر متوقن که شما تبریزی هستید که یا قزوینی هستید. من عرض میکنم که ببینید، من عرض میکنم خودش لا تو با منم میگم به یه وقت نمیشه فروخ. منم که مخالف با شما نیستم میگم به یه وقت نمیشه فروخ. اما یعنی چه نمیشه فروخ؟ اینی که تو ذهن ها هست که نمیشه و فروخ یعنی چی؟ توجه میفرمایید؟ یعنی نمیشه و تشیعا بفروشی که این مال موقوفه از بین بره، یا تشیعا بفروشی چیز دیگه قرار بدی، اما بفروشی به نفع موقوفون انفع برا موقوفون علیهم باشد، اینا مقلا میگن نه. و لذا شما میبینی ای مردم سوال میکنه آ فرش کهنه مسجد را بردارن و فرش نو به جاش قرار بدن. بنابراین دلیلی از لازمه هم نداریم. و اما مسئله روایات مثل کلام و فیها چی؟ میگم غرض شما تابع غرضیم یا تابع انشاء؟ میگم تابع غرضیم یا تابع انشاء؟ اول ببین ما تابع غرضیم یا تابع انشاء؟ گوش که نمی کنی به عرض من آقای ظهیری. میگم شما اول جواب بنده رو بده کبرات و بعد میگم صغراش اشکال داره. میگم ما تابع غرضیم یا تابع انشاء یا تابع هر دو؟ باریکالله. غرضی که عجین است با انشاء، یعنی انشاء غرضی که عجین است با انشاء، مثل منبر من آقای فلسفی عوض الله که هر دو خوبه، منبر او خوبه، من خودم کنارو میذارم میگم منبرم خوبه. توجه بفرمایید، عجین خودت میگه، عجین خودت میگی عجین، یعنی اگه نباشه نه، درسته؟ غرض عجینه با انشاء، یعنی انشاء. خب این انشاء کرده حبس را لازمه عقلاییش است. اصلا آقای واقف، آقای بزرگوار، آقای واقف حبس را انشاء میکنه، وقف را انشاء میکنه. نمیشه تشهی جاهز نیست، تشهی جائز نیست. تشهی انفع اصل الموقوف علیه، اینجا که غرض واقع حفظ شده، اینجا که غرض واقع حفظ شده، اینو که آقایون بهش استدلال کردن گفتن واقع وقف کرده تو موقوف علیه نفع ببرن، پس هرچی بیشتر نفع ببرن با غرض او چجوره؟ اینو که گفتن اگه الان زنده بود خودش میفروخ. من تشهی رو نمیگم، انفعه رو میگم. بذاری من بحثم تمام بشه، بذاری من بحثم تمام بشه. یعنی اگر خود اون آقا که طرفدار موقوف علیهم به نظر مبارک شما میخواست موقوف علیهم نفع ببرن، حالا نمیفروخ، حالا که نفعش بیشتره، من کار نداره، من اینه میگم. توجه بفرمایید، اجازه رد بشم. و اما روایات، حرفی نداری. و اما روایات قد مزل کلام و فیها، که اونها هم اطلاقی نداره، بیش از همینی که عند العقلا و عند العرفه چیز دیگری از روایات در نمیاد. روایات موقوف این وقف این صدقه بوده، مضافم به این که به نظر من اون لا توبا و لا توهب هم، یعنی لا توبا و لا توهب و تشهیان، اونم منصرفه به همینه، همینی که عقلا داشتن ائمه معصومین ذکرش کردن صلوات الله علیهم اجمعین. و اما یه مسئله دیگه بود که یادم رفت بگم، حقوق. بگید حق موقوف علیهم، حق واقف، اینم که همون جوری که امام فرمودند و ما هم گذشتیم، حقی از برای واقف نیست، حقی از برای خدا نیست. واقف وقتی وقف کرد عین موقوفه از ملکش شد خارج شد، واقف به محض وقف این موقوف از ملکش خارج شد، حقی ندارد. هرچیم خدا بنا ثواب بش بده، اون اول هم ثواب بش میده. یه کسی یه مسجد 100 متری میسازد، راست مسجد 100 متری خدا بش ثواب میده؟ یه کسی یه مسجد 1000 متری میسازد، راست مسجد 1000 متری خدا بش ثواب؟ هرچی بناست خدا ثواب بدهد، از همون اول هم خدا ثواب رو میده و او دیگه حقی به عین موقوفه نداره. خدا هم که معنا نداره بگیم حق دارد. خدا حق داره، حالا حق خدا رو از بین نداریم. خدا فرمان دارد، حکم دارد، نه اینکه یه حقی داشته باشد که بگیم حق خدا را تزییرش یکون و محرما، مثل حق الخیار، مثل حق الحیازه. کما اینکه خداوند ملکیت اعتباری ندارد، حق اعتباری هم ذات باری ندارد، بلکه او قانون دارد، او دستور میده، احتیاج به حق نداره، او دستور میده، ما مجبوریم که عمل کنیم. اما اجماع، تعجب است کسی به اجماع یا به سیره که این آقا میفرماد تمسک کند در این که بیع وقت جایز نیست الا ما خرج به دلیل. تعجبه، بر این که صاحب جواهر قدس سر رو در کتاب البیع مراجعه بفرمایید، اونجا میگد هیچ مسئلهی در باب وقت اختلافش به قدر اختلاف در مسوقات بیع وقت نیست. میگه هیچ مسئله در اونجا اختلافش به قدر این نیست. و در یه عبارت دیگر داره میگه من پیدا نکردم دو تا فقیهی که اینا فتواهاشون از اول تا آخر مثل هم باشه. دو فقیهی که فتواهاشون در مسوقات بیع وقت از اول تا آخر باشه من پیدا نکردم. میگه بله قدر مشترک هایی بینشون هست، اما اینکه این دو تا فقیه در تمام خصوصیات مثل هم باشن، من با نظر به اقوال حکایت شده و اقوال مرئیه پیدا نکردم. و یک فقیه در یک کتاب دو جور فتوا داده، در کتاب البیعش یه جور فتوا داده، در کتاب الوقفش یه جوره دیگه، چه مثل دو کتاب. بلکه یک فقیه اول عبارتش با آخر عبارتش دو تا فتواست، اول عبارتش یه فتوا دارد، آخر عبارتش یه فتوای دیگری داره. مسئله ای که اختلافش اینقدر فاحشه که فقیه متتبع و محققی که شما هیچ فرعی را فکر نمی کنید جز یا در جواهر خود اون فرع هست و یا در جواهر الهام به اون فرع هست، کما این که شما هیچ مسئله مستحدثه ای را مورد مطالعه قرار نمی دهید جز یا این که در کتابهای امام قدس سره خودش هست یا در کتابهای امام قدس سره الهام به اون بحث شده. فقیهی مثل صاحب جواهر اینجوری میگه. شما چجور میگید اجماع هست، سیر هست که به یه وقت جایز نیست الا ما خرجه به دلیل؟ اینم بره کنار. اما استصحاب جاریه، درسته، خلافند شیخ اعظم که فرمود استصحاب جاری نیست، لکن این استصحاب همون جوری که امام قدس سره فرموده است به وسیله دلیل و اطلاق دلیل از بین می رود. چون احل الله البیع اطلاقش همون جوری که نفی می کند شرطیت عربیت و مازویت را، ما اگه شک کردیم عربیت و مازویت معتبره یا معتبر نیست، احل الله البیع می گه نه عربیت و مازویت معتبر نیست. همون جوری که اگر نسبت به صیغه و نسبت به بیع شک کردیم و احل الله البیع از بینش می بریم، نسبت به عوضین هم اگر شک کردیم اطلاق احل الله البیع می گه درسته. ما نمیدانیم این موقوفهی که انفع است بیعش برای موقوفون علیهم، این جائز است بیعش یا جائز نیست. اطلاق احل الله البیع میگه چی؟ جائز. میگه کل بیع جائز، بیع مملوک جائز، بیع این موقوفهی که انفع نیست جائز، بیع این موقوفه ای که انفع هم هست اونم جایز، همه مصادیق بیعن، همه کلیاتن. بله اون مقداری که دلیل مقید داریم، دلیل مقید نسبت به بیع الوقف علا نحوه تشهی دلیل داریم بناغلا امضاء شارع، اما نسبت به انفعیت دلیل نداریم، اطلاق احل الله البیع حاکم است، اطلاق یا عموم اوفو بالعقود حاکم است، اطلاق تجارت انتراز حاکم است. بنابراین استصحاب منع با اطلاقات ادله عقود و از بین می رود. میگیم یکون و جایزا و اشکالی نداره. اگه حالا تازه بعد علته یا ولتی بگی که در باب بی ما ملک میخواییم، مملوک میخواییم و وقت مملوک نیست یا مالکش که نسلهای بعدی راضی نیستن، میگیم قد مزا که در بیع نه مملوکیت میخواییم نه ملکیت، نه بیع تملیک و عین مملوک، نه بیع تملیکون، بیع نه انشاء تملیک است مطلقا، نه انشاء تملیک عین مملوک است. بیع چی کار است؟ بیع مبادله مال به مال فی الارتباط و فی الاضافه الاعتباریه، یه چیزی که یه جایی هست جای دیگه قرارش میدن در هر اضافه ای که دارد، اضافه مالکیه، اضافه حقیه، اضافه اخصیت. بیع مبادله مال به مال فی الاضافه اعتباریه، اصلا ملکیت مملوکیت ما در بیع نمیخوایم، تملیک هم در بیع نمیخوایم. بنابراین این هم اشکال ندارد و مطلب تمامه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه، در ملاقات عروه، بعد مراجعه بفرمایید، من نیست ملاقات عروه که براتون بخونم، مرحوم سید اونجا دارد ولعمری این که وقت به این مشکلی نیست که فقها فرمودن و بیع وقت برای هر مصلحتی با رعایت اجازه حاکم که ولی امر است نسبت به امور حسبیه یکون و جائزا، و دلیلی نداریم که بگیم بیع وقت به طور کلی جائز نیست. و باز یشهد بر این معنا این که سعی مسجد را معمولا میگن جائز است، تخریب مسجد برای توسعه معمولا میگن جائز. بله زمین مسجد را ما بخوایم برای اعودیت بفروشیم این مشکله، زمین را برای اعودیت بخوایم بفروشیم، اینجا این زمین را گرون میخرن، چهار تا آدم میگیره، اگه بفروشیم یه مغازه میشه مغازه زرگری و خوب میخرن ازمون، بریم یه جای دیگه یه زمینی بخریم که اون زمین یک درآمد بیشتر، یک بیشتر جمعیت جا بگیرد، بیشتر نماز بخونن. در باب مسجد مشکله، بلکه ممنوعه، برای اینکه اونجا نمیشه، جرأت نمیکنه آدم بگه جائز است. ولعل اصلا وقف المسجد، اصلا مسجد خودش یه شیء، ولعل اصلا باب مساجد و معابد یه بابی هن خودشون، نه باب الوقف، هن باب مساجد و معابد یه بابی هن. اما فروش مسجد، دیوار مسجد، زیلوی مسجد، روستر مسجد، بخاری مسجد، اینا رو میشه و تبدیل کرده ما هو انفع، این فرش بدیم یه فرش دیگری بگیریم، این لوستر بدیم یه لوستر دیگری بگیریم، این بخاری نفتی رو بدیم یه بخاری گازی بگیریم. و تعجب از امام قدس سر رو است، امام در باب اوقاف عامه که میرسد میگه کل ما رأل مصلحت الحاکم یه جوزو براش عمل کنه، بفروشه، بخرد، تبدیلش کنه، هر کارش میخواد بکنه. در باب اوقاف خاصه که میرسه و به مسئله اعودیت میگه دلیلی بر جواز بیعش نداریم و لذا بیعش جائز نیست. این یه تعجب از امام. و عجب از او این که امام در تحریر الوسیله نسبت به فرش و اونجور چیزهای مسجد میخواد بگه اصلا تبدیلش و بیعش جائز نیست. اگر یه چیزی در این مسجد است که اینجا به درد نمیخوره ببرید بندازید یه مسجد دیگری. کی گفته بریم بندازیم مسجد دیگری؟ نه خیر، میخریم و یه چیز دیگری مثل او را در همین مسجد قرار میدیم. در اینکه به هر حال شما وقتی ببرید مسجد دیگه باز غرض واقف انجام نگرفته، واقف وقف کرده برای این مسجد، شما ببرید جای دیگه. حالا ما اونو برمی‌داریم چیزی که جاش میندازیم، زیلوه میفروشیم، فرش ماشینی میخریم جاش میندازیم. این تبدیلش دلیلی بر حرمت و منعش نیست، کما اینکه اجاره چیزهای وقف شده هم اگر مزاحم با موقوف علیه نباشد اونم اشکال نداره. فردا شب استثنا مباحثه نیست، پس فردا شب انشاءالله هست.